بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة السادسة، الفصل الأول في أقسام العلل وأهوالها. قد تكلمنا في أمر الجواهر والأعراض وفي اعتبار التقدم والتأخر فيها وفي معرفة مطابقة الحدود للمحدودات الكلية والجزئية، فبالحري أن نتكلم الآن في العلة والمعلول، فإنهما أيضا من اللواحق التي تلحق الموجود بما هو موجود. اشاره می‌فرمایند به اینکه در ابتدای کتاب گفتیم موضوع فلسفه موجود به ما و موجود است و مباحث فلسفه اولها از عوارض موجود به ما و موجود بحث می‌کنه یا از اعراض ذاتیش و تقسیماتی که برای وجود ذکر میشه، اینها به نحوی برمیگرده به اعراض ذاتیه موجود به ما و موجود. من جمله تقسیم موجود به جوهر و عرض و متقدم و متأخر و همینطور بحث هایی که راجع به موجودات ممکن میشه از لحاظ ماهیت داشتن و حد داشتن و اجزای حد و تطابق و مناسبت حد با محدود، اینا رو تا به حال بحث کردیم. حالا نوبت رسیده به این که مبحث دیگری یا که از عوارض موجود هست مورد بحث قرار بدیم و اون مبحث علت و معلول. قد تکلمنا فی امر الجواهر والاعراض و فی اعتبار تقدم و تأخر فیها، درباره در نظر گرفتن مقدم و مؤخر در جواهر و اعراض، یعنی بعد از اینکه دانستیم موجودات داره بعضی محتاج به موضوع هستند بعضی نیستند، بحث دیگری را درباره تقدم و تأخر اونها بحث کردیم و شاید مناسبتش مثلا این بوده که در اعراض به مسئله زمان و اینها رسیدند و یکی از اقسام تقدم و تأخر هم تقدم و تأخر زمانی است و شاید اصل در تقدم هم تقدم زمانی باشه، به این اعتبار مثلا بحث مقدم و مؤخر پرداخته. به هر حال بحث تقدم و تأخر هم رو ایشون فرمودن از عوارض موجود ما و موجود، و همینطور بحث کلی و جزئی و بعدش به مناسبت بحث حدود و مناسباتی که حدود با محدودات دارن، اینا رو بحث کردیم. فبالحریه ان نتکلم الان فی العلت و المعلول فانهما ایضا من اللواحق التي تلحق الموجود بما هو موجود. اینها هم از لواحق موجود بما هو موجود است. حالا بحث درباره اعراض ذاتیه و اینکه ملاکش چی است و چگونه آن لاحق شی میشه بما هو هو و اینا هم دیگه بحث هایی است که بارها شما شنیدید و دیگه اینجا جای تکرارش نیست. به هر حال درباره علت که وارد میشند، همون تقسیم معروفی که گویا از ارسطو مأثور هست، اون را مطرح میکنند که علت چهار قسم. و جا داشت که قبلا اشاره میکردند به این که علت دو مفهوم داره که بینشون هم و خاصه، عام و خاص هستند. یکی علت و یعنی علت تام هست که ما یجب و بیهی وجود و شیء، که اگر تحقق پیدا کرد وجود معلول ضروری خواهد بود، و یکی علت ناقصی که ما یتوقف علیه وجود شیء، خواه به واسطه اون ضرورت پیدا کنند معلول یا ضرورت پیدا نکنند، ولی به هر حال از اجزای علت شیء، از چیزهایی است که معلول برش متوقف. اون وقت علت ناقصه رو تقسیم بکنند با این چهار قسم، چون این چهار قسم هیچ کدامشون علت تامه نیستند. ولی علل دیگه خود علت رو تعریف نمی کنند، میرن سراغ اقسام علت. دیگه مثلا علت رو بدیهی تلقی می کنند. البته در رساله که شیخ درباره حدود نوشتند، یعنی اصطلاحات فلسفی، تعریفاتی که برای مفاهیم فلسفی میشه، اونجا درباره علت و معلول بحث کردن که علت دو مفهوم داره و اینا. ولی اینجا دیگه متعرض مفهوم علت و معلول نمیشن. ما علت رو در اینجا چون مقسم این چهار قسم قرار میدن به معنی ما یتوقف علیه وجود شی میگیریم. ول علل کما سمعت، همچنان که شنیده ای، چهار قسم است: صورتون و عنصرون و فاعلون و غایه. یعنی علت صوری و علت عنصری یا علت مادی و علت فاعلی و علت غایی. حالا یک تعریفی برای هر یک از اینها ذکر می‌فرمایند، چون اینا رو مکرر خوندید دیگه من خیلی معطل نمیشه. فنقول انا نعنی بالعلت السوریه العلت التي هي جزء من قوام الشيء. یه تعریفی برای هر یک از اینا ذکر میکنند، بعد خلاصه گیری میکنند و یک وجهی برای در واقع انحصار علت در چهار قسم ذکر میکنند. خوب اول ما اون رو ذکر میکنیم، بر اساس اون تعریفات هم روشن میشید. میگن علت یا داخله در وجود معلوله یا خارج از وجود معلوله. اگر داخل باشد که طبعا میشه جزئی از وجود معلول، یا جزئی است که فعلیت معلول به واسطه اون هست میشه صورت، یا جزئی است که قوه و امکانش به اون وابسته است اون میشه علت مادی، و اگر علت خارج باشه یا لعجله شیء است یا نیست. اگر لعجله شیء است میشه علت غایی و الا علت فاعلی. ایشون اینجا اول علت سوری را تفسیر میکنند که از اجزای قوام شیء است، از علل مقوم است، یا به تعبیر اصولیین از علل داخلی است. نعنی بالعلت السوریه العلت التي هي جزء من قوام شیء. علت سوری جزء قوام معلول است، ولی جزء اهم است از اینکه جزئی باشد که فعلیت شیء به اون جزء است، یا جزئی که ما امکان شیء و قوه شیء. این است که قید دیگری زیاد میکنه. جزء قوام است به علاوه یکون الشیء بها هو ما هو بالفعل. یعنی هویت بالفعل شیء متوقف بر او هست، متقوم به او هست، به واسطه اوست که شیء همون شیء است بالفعل. یعنی شیئیت بالفعلش بستگی به اون جزء دارد. این علت سوری. و نعنی بالعنصریه العلت التي هي جزء من قوام الشيء يكون بها الشيء هو ما هو بالقوه. اون هم جزء مقوم معلول هست، با این تفاوت که اون فعلیت شیء وابسته به علت سوری بود در اونجا، اما اینجا قوه شیء وابسته به اون. یکون به الشیء هو ما هو بالقوه، یعنی هویت بالقوه اش بستگی به این جزء دارد. و به عنوان توضیح اضافه میکنند و تستقر فیها قوه تو وجودهی. قوه وجود شیء در این جزء و در این علت مادی قرار دارد، یعنی حامل امکان و حامل قوه شیء است. هرچی از مقوله قوه باشد مربوط به این جزء شیء است. البته مقوله که گفتم منظور مقوله اصطلاحی نبود، مقوله عرفی بود. الله قوه از قبیل مقوله نیست. خب تا اینجا دو قسم از علت رو شناختیم، یکی علت سوری، یکی علت مادی یا علت عنصری. قسم سوم: و نعنی بالفاعل العلت التي تفيد وجودا مباينا لذاتها. یه تعریف ابتدایی از حکما کردن برای فاعل، گفتن فاعل اون چیزی است که وجود دیگری را ایجاد می کند، وجود شیئی که مباین با خودش هست. بعد نقض‌هایی بهشون وارد شده که گاهی فاعل چیزی را ایجاد میکنه که در خودشه، وجودش مباینه با وجود خودش نیست. از جمله اینکه مثلا فاعل طبیعی حرکت میکند، حرکت به طبع، این از خود فاعل هست، از خود شیء هست که طبیعتش اقتضای این حرکت رو داره. مثلا سنگی را که شما در جو قرار دادید، در فضا قرار دادید، وقتی میاد به طرف زمین میگن این حرکت به طبع داره، طبیعت خود این شیء فاعل این حرکت است و این حرکت هم در خودشه، در این حرکت در چیز دیگه واقع نمیشه، در خود همیشه واقع میشه، پس یک وجودی مباین با فاعل نداره. در مقام دفاع بر اومدند که این نقض‌ها را دفع بکنند. صدر متعلقین هم در تعریف می‌فرماید درش مناقشه است و هم در نقض‌هایی که می‌کنند، یعنی جوابی که از نقض‌ها میدن، میگه راه بهتری برای نقض وجود داره. راه نقضش اینه که شما بگید این شیئی که حرکت می‌کند فاعلیتش منصوب به صورتشه، قابلیتش مربوط به مادهشه. این جسمی که حرکت میکنه مثلا از بالا میاد پایین، یا فرض کنید دودی یا هوایی که به طرف بالا حرکت میکنه، این حرکت طبیعی میدونن، بگید که این علت فاعلیش صورت النار است یا صورت الماء است، صورت الهوا است و علت قابلیش مادهش هست. پس فاعل چیزی را در خودش ایجاد نکرده، بلکه در ماده‌ای که باش مقارنه است ایجاد کرده. اینجور جواب بدید راحت تری. دیگه چرا این تکلفات را به خرج می‌دید؟ یه همچون گفتگوی بین شیخ و صدر متعلقین در اینجا هست که ملاحظه می‌فرمایید در حاشیه‌شون. و بالفاعل، یعنی نعنی بالفاعل العلت التي تفید وجودا مباینا لذاتها، چیزی که وجودی را افاده کند که این وجود غیر از ذاتش خودش باشه، این را در مقابل علت مادی و سوری ذکر می کنند که اونها یه وجودی را خارج از ذاتشون ایجاد نمی کنند، بلکه خودشون میشن جزء شیئی. علت سوری جزئی از وجود معلول است، معلول مباین نیست ذاتن با ذات علت، بلکه خود معلول، خود علت داخل در ذات معلوله، مباینتی بین ذات علت و ذات معلول نیست. اما فاعل اینجور نیست، فاعل امریز خارج از ذات معلول. این از این نظر گفتند، این تعریف ها کردند که فاعل چیزی را افاده می کند که خارج از ذات خودش هست و وجودش مباین با ذاتش هست. بعد اینا توضیح می دند که یعنی چی مباین با ذاتش هست. ای لا تکون ذاتها بالقصد الاول محلا لما يستفيد منها وجود شيء يتصور بها. می فرماید وقتی فاعل چیزی را ایجاد می کند، فعلی را ایجاد می کند، به واسطه این فعل یک چیزی متصور می شود به صورتی، یعنی یک فعلیت جدیدی پیدا می کند. این فعلیت جدیدی که پیدا می شود محلش به ذات، ذات الفاعل نیست. ممکن است دل عرض به فاعل نسبت بدیم، ولی به ذات جای این چیزی که از فاعل صادر میشه ذات الفاعل نیست. یعنی لا تکون و ذات الفاعل، ذاتها ضمیر به علت برمیگرده، به اعتبار علت ضمیر مؤنث بود، در بعضی نسخه هم گویا ذاته هست. لا تکون و ذاتها، یعنی ذات العلت الفاعلیه، بالقصد الاول. این بالقصد الاول تعبیری است که در مقابل بالعرض به کار میبرن، چیزی که بالقصد الاول یعنی اولا و به ذات، این اصطلاحی که متأخرین به کار میبرن در اینجا میگن اولا و به ذات. قبلا اینجور تعبیر میکردن بالقصد الاول، منظور این بوده که وقتی ما میگیم فاعل، اون چه اولا و به ذات قصد میشود از این کلمه، یعنی مصداق اولی این کلمه، اینو به اعتبار قصد را در نظر گرفتن، از جهت این که وقتی لغتی اطلاق میشود از این لغت قصد میشود اون شی اولا و به ذات. تعبیر همین متأخرین گویاتره، بگیم لا تکونو اولا و به ذات. حقیقتا خود ذات فاعل محل برای اون معلول، اون چیزی که استفاده می شود از فاعل، محل برای اون نیست، محل نیست برای چیزی که وجود از فاعل وجود چیزی را استفاده می کند، وجودی را که یتصور بها. وقتی این وجود را استفاده کرد، با این استفادهش متصور می شود، یعنی یک صورت جدیدی، فعلیت جدیدی پیدا می کند. و اگر یتصور بهی بود که گویا یه نسخه‌ای هست، اون بهتره. بله، همین سطر بلیم نسخه سطر 11. بله، بها بهی داره، بهی بهتر که به شی برگردد، وجود چیزی که متصور می شود به اون شی، یا بگیم به اون وجود، یا متصور می شود به ما یستفید، به اون چه استفاده می کند از فاعل. ولی بیهی باید برگرده که بیهی باشه که برگرده به اون چیزی را که از فاعل استفاده می کنه به اعتبار شی، ظاهرم بهتر. برحال اونی را که از فاعل دریافت می کند و وقتی دریافت کرد متصور به آن می شود، یعنی اون را صورتی برای خودش قرار می ده، فعلیت جدیدی را پیدا می کند به واسطه اون دریافتی که از فاعل می کند، این چیزی که از فاعل دریافت می شود در ذات فاعل قرار نمی گیره. اولا و به ذات ممکنه به یک نحوی به ذات فاعل هم نسبت داده بشه، بگه فاعل محل است برای این، اما بالعرض به اعتبار اینکه مقارن فاعل، مثلا صورت افاده میکنه، ماده این را قبول میکنه، اون وقت اگه به صورت هم نسبت بدیم بالعرض است، برای اینکه صورت با ماده ترکیب اتحادی دارن، به این لحاظ به صورت هم نسبت داده میشه که فاعله، وگرنه این در خود صورت استقرار پیدا نمیکنه، بلکه در ماده استقرار پیدا میکنه. بله، لا تکون محلن حتی یکون فی ذاتها قوت و وجودهی. اگر بنا بود این شی که دریافت میکنه در ذات فاعل مستقر بشه، معناش این است که در ذات فاعل قوه وجود این شی بود، یعنی فاعل بالقوه بود نسبت به این، بالفعل نبود، بعد واجد شد. و اگر چیزی اول نباشه یک جایی و بعد درش استقرار پیدا بکنه، در قبل از اینکه خودش تحقق پیدا کنه، فعلیت پیدا کنه، باید قوه وجودش باشه. پس فاعل میشه نسبت به این شیئی که میخواد ایجاد کنه بالقوه. اگر فاعل چیزی را افاده کنه و این بیاد توی خودش قرار بگیره و فاعل به واسطه این معلولی که ایجاد میکنه یک صورت جدید و فعلیت جدیدی بپذیرد، معناش اینه که از اول سو این صورت رو نداشت. خب اگر نداشت پس چجور ایجاد کرد؟ اگر بالقوه باشد نسبت به چیزی، از اون جهتی که بالقوه است که نمیتونه ایجاد کنه. و حالا که معنای این که این شی وقتی به وجود آمد قرار میگیره در ذات فاعل و ذات فاعل تصور پیدا میکند به این، یعنی صورت این را به خود میگیرد، فعلیت جدیدی میابد، معناش اینه که چیزی بر ذاتش افزوده میشه، یک صورت جدیدی بر ذاتش افزوده میشه. پس قبل از این که این صورت بیاد نسبت به این، باید قوهش را داشته باشه، نه فعلیتش را. پس فاعل از اون جهتی که بالقوه است باید بشه فاعل، با این که چیزی که از اون جهتی که بالفاعل است بالقوه است قابل است، نه فاعل. حتی یکون فی ذاتها قوت و وجودی، یعنی لازمه این که فرض کنیم که فاعل چیزی را افاده کند که اون در ذات خودش قرار بگیرد، لازمش اینه که فاعل حامل قوه این شی باشد. پس اینجور نیست، لا تکون ذاتها این چنین الا بالعرض، یعنی نمیگه شب بگم بگن ذات فاعل محل برای فعلی است که ایجاد میکنه، مگر بالعرض بگیم، بالعرض اینجا مجازن. در حقیقت ذات فاعل محل نمیشه برای فعل خودش. و مع ذالک علاوه بر این باز باید در نظر داشته باشیم که این شیئی که مباینه هست با ذات خودش، گفتیم فاعل یک علتی است که مباینه با معلول است، یعنی داخل در ذات معلول نیست، مقوم وجود معلول نیست. ولی اون چه مقوم وجود معلول نباشد دو قسمه، یکی غایت و یکی فاعل. پس باید برای اینکه غایتم رو خارج بکنیم یه قیدی اضافه کنیم. و مع ذلك فیجب ان لا یکون ذلک الوجود من اجلهی، از اون جهتی که فاعل است نباید غایت باشد، یعنی حیثیت غایت بودن، علت غایی بودن غیر از حیثیت فاعل بودن است. بل ان کان و لابد فبه اعتبار آخر، اگر ما به فاعل گفتیم به یک معنا غایت هم هست، حیثیت فرق میکنه، اعتبار غایت بودن غیر از اعتبار فاعل بودن است. خب و ذلک لان، در اینجا یه نقضی به این تعریف وارد میشه، به تعریف نقض معروفی، و اون این است که فاعل های طبیعی فعلی را که ایجاد میکنن در خودشونه. فاعل به طبع وقتی حرکت میکند، این فعلش حرکتش در خودشه، محل این حرکت هم خودشه است. پس شما چگونه گفتید که فاعل باید ذاتش مباین باشه با معلولش؟ اینجا معلولی را که ایجاد میکنه حرکته، این حرکت هم در خودشه است. شیخ جواب میده که بحث ما در اصطلاح الهیین است، علت به معنی الهی رو ما داریم بحث میکنیم، نه علت به معنی طبیعی را. اون چه گفته میشه که شی حرکتی را ایجاد میکنه و این حرکت در خودشه، اونجا فاعل به معنی فاعل طبیعی است. ما فاعل را به اصطلاح الهیین داریم میگیم که معنی ما یکون و منه وجود و شی، اونجا فاعل به معنی مبدا حرکت است، چیز را ایجاد نمیکنه. بحث ما سر این است که فاعلی باشد که منشأ وجود چیزی بشه، ایجاد بکنه چیز را، مثل ذات باری تبارک و تعالی که عالم را ایجاد میکنه، یا هر چیز دیگری که فاعلیت حقیقی داشته باشه. اون فاعلی که طبیعی به کار میبرند اصطلاح فاعل را و منظورشون مبدا حرکته، اون محل بحث نیست. شیخ اینجوری جواب میده. سر مسلم به این اعتراض میکنه که بالاخره اونم یه اصطلاح فاعله، شما فاعل رو ما تقسیم میکنیم به دو قسم، میگیم فاعل طبیعی و فاعل الهی، بالاخره یه جوابی باید داره اونم بدید. چند تا نقض سلام فلین به این جواب ایشون وارد میکنه. مثلا میفرماید که نار علت حرارته، حرارت یک عرضی است که حال در نار است و خود نار هم علت برای همین حرارته طبق مبنای خود قوم. پس میشه گفت که این نار حرارت رو به وجود میاره و این حرارت هم در خودش هست، حال در خودش. بعد ایشون میفرماید جواب بهتری این است که بگیم به صورتیه فاعل است و به مادتیه قابل. پس از اون چیزی که فاعل هست فعل در او واقع نمیشه، اصالتا در او نیست، بلکه در ماده است که مقارنه باشه. و ذلک لان الفلاسفه الالهیین، این ذلک در واقع دخل مقدری است که اگر بگید که بعضی فاعل ها داریم که فعلشون در خودشون قرار میگیرد، مثل فاعل های طبیعی که فعل حرکتشون در خودشون قرار میگیره، اینجا ما جواب میدیم که اونجا اصلا فاعل به اصطلاح دیگری است، فاعل طبیعی است و یعنی مبدا حرکت است. لان الفلاسفه الالهیین لیسو یعنون بالفاعل مبدا التحریک فقط، اونا وقتی میگن فاعل فقط منظورشون مبدا حرکت نیست، اونا مبدا وجود میگن. کما یعنیه طبیعیون، پس چی به کار میبرن؟ پس منظورشون از فاعل چیه؟ الهیون، بل مبدا الوجوده و مفیده، منظورشون اون چیزیست که افاده وجود میکنه، مثل الباری تعالی للعالم. و اما الفاعلیت طبیعیه فلا تفید وجوده، فاعل طبیعی وجودی را افاده نمیکنه، فقط مبدا تحریک است، غیر تحریک به احد انواع تحریکات، حالا حرکت طبعی باشه یا حرکت قصری باشه، انواع حرکاتی که هست. فیکون و مفید الوجود فی طبیعیات مبدا حرکت، در طبیعیات فقط مبدا حرکت هست. اگر میگن وجودی را ایجاد میکنه یعنی حرکت میکنه، حرکتی را به وجود میاره. به این صورت شیخ جواب میده از این اشکالی که بر این تعریف وارد هست. این تعریف سازمتالین یه تعریف جواب دیگری را هم از شیخ از بیانات آیندهشون استفاده میکنه، میگه شیخ دو تا جواب میده و در هر دوش مناقشه میکنه و دیگه حالا برای یه جه که خیلی طول ندیم انشاءالله مراجعه میفرمایید به حاشیهشون تفصیلا مراجعه. این سه قسم علت تا به حال علت سوری، علت مادی و علت فاعلی. و نعنی بالغایه، مقصود ما از غایه تعریف علت غایی، العلت التي لاجلها يحصل وجود شيء مباين لها، در این که وجود فاعل، وجود علت غایی با معلول مباین است، شریکن در با علت فاعلی. هم علت فاعلی و هم علت غایی وجودشون غیر از وجود معلول است، به خلاف ماده و صورت که وجودشون جزء وجود معلول. منتها با این تفاوت که این علاوه بر این که مباین است، لعجلهی هم هست، فعل به خاطر اون تحقق پیدا میکنه. و قد یظهر انه لا علت خارجتن انهازهی، دیگه از این چهار قسم ما جوری دیگری علت دیگری نداریم. بعد وجهی برای در واقع انحصار علت در این چهار تا ذکر می‌فرماید. فنقول، توجیه این که چگونه است که علت بیش از این چهار تا نیست، البته این برهانی نیست، ولی یک وجهی است که کیفیت انحصار را توجیه می‌کند. ان السبب للشيء لا يخلو اما ان يكون داخلا في قوامه و جزءا من وجوده او لا يكون. از اول ما تقسیم میکنیم علت را یا سبب را، اینجا سبب را شیخ مساوی با علت میگیره. سبب یا علت از دو حال خارج نیست، یا داخل در قوام معلول است یا خارج از قوام معلول است. فا این کان داخلا فی قوامهی و جزءا من وجودهی، در واقع جزء وجود معلول است. پیداست اینجا که شیخ علت را در وجود لحاظ میکنه، نسبت دادن به ایشون که ایشون علت ماهیت. البته جایی هم تعبیر کرده، تو اشارت هم داره که علت دو قسم است، علت ماهیت و علت وجود، و علل داخلی را اینا را از قبیل علت ماهیت حساب میکنه. ولی خب از این تعبیرشون اینجا پیداست که میفرماید یا علت در قوام شیء است، یعنی وجود شیء. و شاید از اینجا بشه بفهمند که اونجا هم که تعبیر به ماهیت میکنند، ماهیتی به معنی ما به شیء و هو هست، نه ما یقال فی جواب ما هو که امر اعتباری و اینها باشه. فا این کان داخلا فی قوامی و جزءا من وجوده، فا اما ان یکون الجزء الذي ليس يجب من وجوده وحده له ان یکون بالفعل، یه جزئی است که اگه تنها پیدا وجود پیدا کند معلول بالفعل نخواهد بود، یعنی فقط بالقوه است با اون جزء، بل ان یکون بالقوه، فقط این جزء اگر باشد فقط معلول بالقوه موجود است. اگه اینجور باشه این علت را میگیم علت مادی و این جزء را بهش میگیم هیولا. او یکون الجزء الذي وجوده هو سیرورته بالفعل، یا نه جزء دیگری است که عبارت از همون بالفعل شدنش، سیرورته بالفعل، یعنی وقتی اون جزء تحقق پیدا میکنه بالفعل میشه و هو سوره. و این لم یکن جزءا من وجودهی، اما اگر علت علتی بود که جزء وجود معلول نبود، فا اما ان یکون ما هو لعجل او لا یکون، اون شیئی که مباین با معلول است و خارج از وجود معلوله، یه وقت لعجل شیء است میشه لغایت، یا نیست میشه فاعل. فا امکان ما هو لعجل فا هو الغایت. بعد فاعل را اینجا یک تفصیلی درش میده، میفرماید که اون چیزی که خارج از وجود شیء است، یعنی اونی که علت خارجی را که غایت نیست، اینا دو فرض براش میکنه. یه فرضش برمیگرده به علت مادی و عنصری، یعنی اول ما یه چیزی داریم هنوز معلولی نیست، مثلا فرض بفرمایید که خاک هست، هنوز گیاهی نیست، این خاک میگیم که علت عنصری است برای پیدایش گل. وقتی هم گل به وجود میاد، خاک به خاک بودنش باقی نیست، یعنی صورت خاکی طبق مبانی طبیعی این فاسد میشه، صورت جدیدی که صورت نباتی است به وجود میاد. یا مثلا منی میگیم علت است برای وجود انسان، وقتی تبدیل به علقه و مضغه میشه دیگه صورت منوی باقی نمیمونه، اون صورت فاسد میشه، صورت دیگری میاد جاش. پس منی با صورت منویش میگیم ماده هست برای وجود انسان. این با این صورت جزء انسان نمیشه، صورتش فاسد میشه، ولی در این حال با همین صورت میگیم علت مادی است برای پیدایش انسان، از جهت اینکه اگر این نباشد انسان به وجود نمیاد. و علت یعنی ما یتوقف علیه شیء، پس وجود انسان به یک معنا متوقف است بر این. باید این ماده باشد تا بعد تحول پیدا کند و صورت جدید درش پیدا بشه، حالا صوری تدریجا، تا قابلیت این پیدا کنه که روح انسانی بهش تعلق بگیره، یا به طبق فرمایش سر متعلی به حرکت جوهریه تکامل کنه به اونجا برسه. به هر حال این باید باشه تا با تکاملش بشه اون. از این جهت به این میگن علت عنصری یا علت مادی که قبل از وجود شیء موجود است و جزء وجود شیء نمیشه، یعنی با اون فعلیت سابقش جزء وجود شیء نمیشه. اینم یه جور علتیست. این تعریفایی که تابار کردیم این شامل این نمیشه، برای اینکه اون علت مادی و عنصری که قبلا گفتیم اون جزء مادی خود شیء است که الان درش هست. الان جسم میگیم مرکب از هیولا و صورت، الان هیولا هست توش و میگیم علت مادیشه، کما اینکه صورتش هم هست میگیم علت صوریش. اما چیزی که قبلا بوده و صورتش فاسد شده و بعد صورت دیگری درش به وجود آمده، اون شیء سابق را هم گاهی میگیم علت عنصری. پس علت عنصری دو اصطلاح داره، یه شیء سابقی که فاسد میشه صورتش و بعدن فعلیت جدید در اونجا به وجود میاد، یکی هم علت عنصری که الان جزء خود معلول است. گاهی هم هر دو را یک جا حساب میکنند، میگن علت مادی اما از این که سابقا وجود داشته باشه یا نداشته باشه. میشدم گفت اصلا اون علت عنصری وقتی ما میگیم تراب علت عنصری هست برای گل، تراب به ترابیته علت عنصری نیست، اون چیزیش که باقی میماند و جزء گل میشه اون علت هست، اون همونیه که وقتی هم گل شد درش هست، ولی اون صورت ترابی که فاسد میشه اون دخالتی نداشتن که گل بشه. اونی که دخالت داره در گل بودنش اونه که اون ماده او که باقی بماند، حالا یا صورت عنصریه که بالفعل باقی بماند یا حیولای محضی که فقط بالقوه باشه طبق مبانی مبنای سر متعلین که صورت قبلی اصلا باقی نمیمونه و حتما از بین میره در تکامل. مثلا به هر حال این یه چیز علاهده ای نیست، میشه اینا دوتا حساب کرد، میشه یکی. لذا در نتیجه گیری شیخ میفرماید که علت به یک لحاظ پنج تاست، به یک لحاظ چهار تاست. اگر ما این دوتا علت عنصری رو یکی حساب کردیم، چه علت عنصری که قبلا موجود است و صورتش فاسد میشه و بعد صورت جدید درش به وجود میاد، و چه علت عنصری که الان همون جزء بالقوه شیء است و جزء خود شیء است، به دو تا رو یکی گرفتیم میشه چهار تا، اگر اینا جدا گرفتیم علت میشه پنج قسم. ان لم یکن ما هو لعجله، یعنی اگر علت لعجله نبود، وجودش مباین با معلول بود و لعجله هم نبود، فلا یخلق اما ان یکون وجوده من به ان لا یکون هو فیه الا بالعرض، واقعا صورت این شی در او به وجود نمیاد بلکه اون از بین میره، فعلیتش و صورتش فاسد میشه. نمیشه گفت گل در خاک موجود است، خاک باید از خاک بودنش منعزل بشه، صورت خاک بودنش باید جدا بشه تا گل به وجود بیاد. پس گل حقیقتا در خاک موجود نیست الا بالعرض، یعنی به اعتبار گذشتش که چون قبلا خاک بوده و بعد این درش به وجود آمده بگیم در خاک موجود است، ولی حقیقتا الان خاک اینجا نیست که بگیم صورت گل در روی این خاک است. نه بیانی که اینجا شیخ دارن غیر از این می فرماید که فلا یخلو اما ان یکون وجوده من به ان لا یکون هو فیه الا بالعرض. اون تعریفی را که برای فاعل ذکر کردن اونا میگن که میگن فاعل اونی بود که وجود مباینی را ایجاد کند و این وجود در خودش نباشد، محلی برای اون معلولش نباشد. این تعریف را میخوام بر اون منطبق کنند. اما ان یکون وجود معلول از اون فاعل به ان را یکون هو معلول فیه در فاعل الا بالعرض، که اونجا هم این استثناء بالعرض را کرد. در این صورت اون وجود مباین میشه فاعل. او یکون وجوده من به ان یکون هو فیه، یا نه این شیئی که مباین است با معلول جوری است که وجود معلول از آن ناشی می شود، یعنی در آن به وجود می آید. و هو ایزن عنصره و موضوعه. اگر نسبت به صورت حساب بکنیم عنصر است، اگر نسبت به عرض حساب بکنیم میشه موضوعش. پس در صدر متعلق می فرماید با دو قسط دیگر میشه ذکر کنیم، بگیم هفت قسط سلت. اینجا ببینید عنصر و موضوع را شیخ یکی کرد. ماده قبلی که بناست یه صورتی درش به وجود بیاد، ترابی که بناست گل بشه، منیی که بناست انسان بشه، یکی هم موضوع، این موضوع نسبت به عرض. اینجا ماده و صورت نیست، نمیگیم یه ماده است که صورت درش به وجود میاد، میگیم ماده است که عرضی درش حلول میکنن. عرض هم در وجودش احتیاج داره به موضوع. کل ما یتوقف علیه شی، این هم یه نوع علت است. پس جوهر هم برای عرضی که درش حلول میکنن یه نوع علیتی داره، یعنی معنی ما یتوقف علیه وجود شی، چون وجود عرض متوقفه برش. این هم رو یه نوع حساب بکنیم. یکی دیگه هم هست که یادم بیاد، هفت قسم خلاصه به یک اعتبار میفرماید. فتکون المبادی و اذن، مبادی یا علل، اینجا مبادی رو مساوی با علل میگیره. کلها من جهتن خمستن، از یک نظر میتونیم بگیم علل منقسم میشه به پنج قسم، به اینکه علت عنصری رو دو قسم کنیم، یکی علت عنصری قبلی و یکی هم عنصری که جزء شیء است. و من جهتن اربعتن، از نظر دیگه علل چهار تاست، که دو قسم علت عنصری رو یکی کنیم. خودش حالا شیخ توضیح میده. لعنکه این اخذت العنصر الذي هو قابل و ليس جزءا من الشيء غير العنصر الذي هو جزء آن. اگه گفتی علت عنصری دو قسم است، اصلا اطلاق علت عنصری به معناها به اشتراک اسم است. دو جور ما اصلا علت عنصری داریم، یکی اون که جزء معلول است میشه از اقسام علت داخلی، یکی چیزی که خارج است و قبلا باید باشد و او را بپذیرد، معلول را قبول کند. اون یه چیز دیگری است، یک اعتبار دیگری است. این به این اعتبار کانت خمسد. و این اخذ به کلیه ما شیئا واحدا، چه اون ماده قبلی که باید باشه و چه این مادهی که جزء وجود شیئه، هر دو از جهت این که حامل قوه هستن و قوه و استعداد رو بهش نسبت میدیم، از این جهت هر دو رو یکی حساب کنیم، اون وقت میشه چهار تا. لاشتراک ما فی معنی القوه و الاستعداد کانت اربعه. این تقسیمات از حلال تا اینجا تمام شد. در این بیانی که شیخ کرد فرمود اون چیزی که جزء بالفعل شیء است صورت است، و اون چیزی که جزء قوه شیء است، یعنی ما بهی قوت شیء است، ما یکونو حاملا لقوت شیء، اون ماده است. یه وقت آدم تصور نکنه که صورت که میگیم علت سوری است، همطور که میگیم صورت صورتون للماده، علت سوری هم بگیم علتون سوریون للماده. یا همطور که میگیم ماده تو شی، یعنی ماده صورت، نسبتشو بدیم به صورت. وقتی هم میگیم علت، بگیم علت سوری، علت مادی برای صورت. نه، فهمان علت که میگیم، علت سوری مال مرکب است و علت مادی هم مال مرکبه، و هر یک از اینا رو وقتی نسبت به مرکب بسنجیم بهشون میگیم علت، و الا هر کدوم نسبت به دیگری که بسنجیم نمیگیم علت. صورت نسبت به ماده صورت است، علت سوری نیست. ماده هم نسبت به صورت فقط ماده است، علت مادی نیست. علت مادی اون وقتی است که اینا رو نسبت به مرکب می‌سنجیم و هر کدام رو جزئی از مرکب حساب کنیم. صورت علت صوری است برای مرکب و ماده علت مادی است برای مرکب. و یجب ان لا تأخذ العنصر بمعنى القابل الذي هو جزء مبدا للصوره. باید توجه داشته باشید که ما وقتی میگیم عنصر یکی از مبادی و علل هست، معناش این نیست که علت هست برای صورت. پس علت هست برای چی؟ بل المرکب. انما القابل یکون مبدا بالعرض. اگر نسبت به چیز صورت را نسبت به ماده و نسبت به قابل دادیم و اطراف علت کردیم، ماده را علت مادی برای صورت حساب کردیم، این یک تعبیر مجازی است. بالعرض میگیم علت است و الا علت برای صورت نیست، علت برای کل است. خب به چه مناسبت میگیم علت برای صورت است ولو مجازن؟ به اعتبار اینکه این صورت مقومه، تا این نباشد قوام شیء نیست. درسته که مرکب مجموعاً معلول است، ولی شیئیت و شیء به صورته، فعلیت شیء به همون صورت است. پس هرچی رو به مرکب نسبت بدیم، در حقیقت اونی که فعلیت دارشه صورت است. اینه که به صورت هم میشه بگیم این ماده علت مادی است برای صورت مسامحتاً. این تعبیر حقیقی نیست. تعبیر حقیقیش این است که می‌گیم علت است برای مرکب. اگر گفتیم علت است برای صورت، عنصر است ما، علت مادی است برای صورت، یک تعبیر بلعرضی است. به این اعتبار که این نما یتقوم اولا به صورت بالفعل. بالفعل تقومش به صورت است. و ذاته به اعتبار ذاتی فقط تکون و بالقوه. و شیء الذی هو بالقوه من جهت ما به هو بالقوه لا یکون مبدا البته. شیء از اون جهتی که بالقوه هست، قوت الوجود است، تأثیرش هم قوت التأثیر است. ولکنه انما یکون مبدعا بالعرض. اگه اطلاق مبدع کردیم بهش، این اطلاق عرضی است. این بالعرض هایی که اینجا استعمال میشه معمولا بالعرض در مقابل بالحقیقه است. خب این نسبت به صورت. گفتیم ماده علت مادی است برای مرکب، نه علت مادی است برای صورت. نسبت به عرض چطور؟ موضوع باید بگیم علت است برای عرض، یا باید بگیم علت برای جوهری است که دارای عرض است، مرکب از جوهر و عرض. اینجا چگونه باید حساب بکنیم؟ اینجا هم باز می‌فرماید شیخ علت حقیقی تا این موضوع تحصل پیدا نکند و فعلیت پیدا نکند به صورت، که نمیتونه عرض رو بپذیره. برای اینکه عرض چیزیست که تا حال فعل موضوع است. موضوع باید فعلیت داشته باشه تا عرض حلول کند در او. پس علیتی که موضوع برای عرض دارد اساساً مال فعلیتشه. تا فعلیت پیدا نکنه که نمیتونه عرض رو بپذیره. پس هر اثری رو ما اینجا بهش نسبت بدیم، اصالتا باید به اون حیثیت فعلیتش نسبت بدیم. فإن العرض، این در واقع کأنه فرموده، همچنان که نسبت به صورت گفتیم، نسبت به عرض همچنین است. فإن العرض، یعنی این توضیحی که دادیم مخصوص به صورت نبود، در مقابل عرض هم همینطور است. فإن العرض یحتاج الى ان یکون قد حصل الموضوع له بالفعل ثم صار سببا لقوامه. باید اول موضوع فعلیت پیدا بکند، اون وقت سبب قوامش بشود. سواء کان العرض لازما فتكون الاولیه بالذات. بعضی اعراض هست که موضوع وقتی تحقق پیدا میکنه تقدم زمانی بر عرض نداره. وقتی به محضی که موضوع پیدا بشه، عرض هم لازمش همراه او خواهد بود. مثل اینکه صورت ناریه وقتی جایی تحقق پیدا کنه، حرارت هم همیشه همراهشه. اینجور نیست که اول یه ناری داریم زمانا مقدم است، بعد حرارتی آرزش میشه. حرارت درست از اعراض نار است، ولی از اعراض لازمه شه. پس این که میگیم قبلا باید موضوع تأثیر پیدا کند یعنی چی؟ یعنی قبلیتن به ذات، اولیتن به ذات، تقدم ذاتی دارد نه تقدم زمانی. اما اگر عرض عرض مفارق بود، یعنی اول نبود بعد پیدا شد، اونجا موضوع علاوه بر تقدم ذاتی تقدم زمانی هم بر عرض خواهد داشت. سبا امکان العرض لازمه فتکون الاولیتو به ذات. این که میگه موضوع باید قبلا تقوم داشته باشه، این قبلیتش قبلیت به ذات است. او زائلا، یا عرض عرض زائل باشد، یعنی عرض مفارق، عرضی که گاهی هست و گاهی نیست. فتکون الاولیتو به ذات و به زمان، موضوع باید قبل از این عرض موجود تحقق داشته باشد، هم ذاتن تقدم دارد و هم زمانن تقدم دارد. فهذه هی انواع العلل. این زائلن که میفرماید منظور این نیست که حتما اول باشه و بعد از بین بره. زائل یعنی عرض مفارق، یعنی گاهی هست و گاهی نیست. و اذا کان الموضوع علتا لعرض یقیمه فلیس ذلک النوع الذی یکون فی الموضوع علتا للمرکب. یه حساب این است که موضوع را ما نسبت به مرکب از جوهر و عرض می سنجیم. این یه نفع علیتی داره. یه وقت این است که ما میگیم جوهر علت است برای عرض، اون یه حساب دیگری است، اون برمیگرده در واقع به اینو علیت فاعلی. جوهر میگیم علت عرض است، یعنی عرض را به وجود میاره. اونایی که مثلا میگن صورت ناریه علت است برای پیدایش حرارت، حرارت معلول صورت ناریه است، اونجا که میگیم علیت هست بین صورت ناریه و حرارت، اون از قبیل علیتی نیست که موضوع نسبت به مجموع جوهر عرض دارد یا موضوع نسبت به عرض دارد. اینجا از قبیل قابله، یعنی موضوع یقبل العرض. اما اونجا وقتی میگیم جوهر علت هست برای عرض، یعنی عرض رو ایجاد میکند، فاعل هست نسبت به عرض. بحث ما در اینجا سر علت قابلی بود که میگیم موضوع عرض را میپذیرد، همونطور که ماده صورت را میپذیرد. گفتیم باید بگیم که این علت قابلی علت است برای مرکب و خود ماده از اون جهتی که ماده است به تنهایی تأثیری ندارد، فقط قوت و شیء است. تأثیر حقیقی مال اون وقتی که دارای صورت شده باشد، اون وقت بالفعل تأثیر میکند. در مورد عرض هم همینطور، این همین حرف میاد که موضوع نسبت به عرض که میگیم علت است یا یقبل العرض. کی میگیم یقبلو؟ اون وقتی که صورت هم باشه. درسته که حیثیت قبول به ماده نسبت میدیم، ولی ماده به قوه، به معنه و قوه که چیزی ازش ساخته نیست. این یه حسابه که ما موضوع را به عنوان قابل للعرض حساب میکنیم. فرض کردم که سر مسلمی میفرماد اینا میتونیم یه نوع دیگری هستن از علیت حساب بکنیم، علیتی که موضوع نسبت به عرض داره. ولی یه حساب دیگری این است که موضوع یعنی از جهتی که جوهر است عرض را ایجاد میکند، علتون للعرض. میگن لوازم ذاتی ماهیت یا لوازم ذاتی وجود در واقع اعراضی هستن که جواهر را ایجاد میکند. یام شو مبنایی هست که جوهر علتی برای پیدایش عرضه. این علیت یه نحو دیگری است، غیر از نحو قابلی است. این یک نحو فاعلیت است. و اذا کانت الصوره علتا للماده تقیمها فلیس علی الجهت التي تكون الصوره علتا للمرکب. ما وقتی میگیم صورت علت ماده است، به یک معنا میشه بگن صورت علیت داره نسبت به ماده. اما این غیر از علیت سوری است که صورت علت سوری برای مرکب از ماده و صورت است. این قسم هفتمش هم همینه که علیتی که صورت نسبت به ماده داره. تو این اقسام هیچ جاش چنین چیزی نداشتیم که ما بگیم صورت هم برای ماده علیت دارد. صورت برای مجموع علت و سوریه بود، اما تأثیری نسبت به ماده هم داره یا نداره؟ خب علت قوام و تشخص ماده، علت فعلیت ماده صورت است. این چه نفع علیتی است؟ اینو میتونید جزء علل فاعلی به حساب بیارید. بگید یکی از اقسام علل فاعلی فاعلیتی است که صورت نسبت به ماده داره و میگن شریکت العله است. شنیدید دیگه، میگن صورت شریکت العله است برای وجود ماده. این یک نفع فاعلیتی است که برای صورت نسبت به ماده حساب میکنن. شما میتونید امر را مستقلا قسمی علاهده حسابش کنید، بگید یکی از اقسام علت هم علیتی است که صورت نسبت به ماده داره، یعنی فعلیت بخش به ماده هست به مشارکت موجود مفارق، شریکت العله میگه. پس اگر ما صورت رو گفتیم علیتی نسبت به ماده دارد و مشارکتی در علیت دارد با مفارقی که ماده را حفاظه می کند، این علیت غیر از اون علیتی است که میگیم صورت علت سوری است برای مرکب، برای جسم. اذا کانت صورت و علتا للمادت تقیمها، اگر صورت را نسبت به ماده که مقوم ماده هست بسنجیم و بگیم صورت علتن للماده، فلیست علی الجهت التي تكون الصوره علتن للمرکب. یه اعتبار دیگری است غیر از اون جهتی است که میگیم صورت علت برای مرکب است. اون تقسیمی که ما کردیم گفتیم علت گاهی داخل است و گاهی خارج، یا جزء بالفعل است یا جزء بالقوه، اونجایی بود که علت جزء باشد برای مرکب. صورت اینجا به ماده میسنجیم که صورت جزء ماده نیست، قرین ماده است. و این کانا یتفقان من جهت ان کل واحد منهما علت لشیء لا تباینه ذاته یا لا تباینه ذاته. هرچند هر دو اینا در این جهت شریکند که بالاخره معلول جدای از وجود علت نیست که ما بتونیم یک فاصله بندازیم بگیم این علت اینم معلول. ذات صورت ماده را که تقوم میبخشه ماده است که در حیز ذات خود فاعل است، خود این صورت است. یعنی ماده جدایی اون ماده ای که در صورت هست و اتحاد داره بر صورت با صورت، این جدا نیست، کنار نیست از وجود صورت. این جهت اشتراکی است که هم صورت نسبت به ماده این جهت را داره که ماده مباین نیست وجودش با وجود صورت، بلکه متقوم است به صوره. و هم کلم نسبت به صورت همین حال است داره که کلم وجود مباینی با صورت نداره، صورت جزئی است از کل. فانهما و ان اتفقا فی ذلک، هرچند در این جهت هم اتفاق دارن، فان احد الوجهین لیس تفید العله للآخر وجوده، اما به حسب یک وجه علت وجود دیگری را افاده نمی کند، بل انما یفید الوجود شیء آخر ولکن فیه. در اینجا علت افاضه کننده وجود چیز دیگری است، اما اون وجود را در این شیء به وجود می آورد. و ثانی یکون العله فیه هو المبدا القریب لافاضه المعلول وجوده بالفعل. اما به اعتبار دوم وقتی میگیم فاعل علت چیز، صورت علت است برای ماده، این مباشرتا خود ماده را افاده می کند. ولیکن لیس وحده او، ولی صورت خودش به تنهایی نمیتونه ماده را افاده کند، بلکه به مشارکت علت مفارق. و این نما یکون مع شریک و سبب یوجد هذه العله، به مشارکت یک علتی که خود این صورت را هم ایجاد می کند. یوجد هذه العله، هذه العله یعنی چی؟ یعنی صورت. این عن سوره تفسیر برای علت است، نه تفسیر برای فاعل مباشر. فتقیم الاخر بهی، یعنی علت مفارق صورت را ایجاد میکند و به وسیله صورت ماده را ایجاد میکند و ماده را متقوم به صورت قرار میدهد. فتکون واسطتا مع شریک فی افاده ذلک وجوده بالفعل، پس این صورت با یک علت مفارقی شریک است در اینکه وجود بالفعل میدهد به ماده. و تکون صورت للماده که انها مبدأ فاعلیون، پس به این اعتبار صورت جز اقسام فاعل میشه. لو کان وجودها بالفعل یکون انها وحده، چطور بود که اگر تنهایی خودش اینا ایجاد میکرد و مبدأ فاعلی بود؟ حالا هم که با مشارکت دیگری ایجاد می کند این را، این هم یه معنی رو مرده فایلی است. و یشبه ان تکون الصورت جزءا للعلت الفاعلیه مثل احد محرکه سفینه علی ما سیتزه و بعدو. در اینجا صورت یک جزئی از دو جزء علت فاعلی است، مثل دو تا محرک سفینه، دو تا کشتی که دو تا ناخدا داشته باشه، یکی به مشارکت دیگری، یا قایقی که دو تا قایقران داره، یکی از این طرف پارو میزنه یکی از اون طرف، این قایق به مشارکت هر دو حرکت میکنه. یه تشبیه است، البته تشبیه خیلی با اونجا فرق داره. حالا ای حال این تصویر این است که صورت یک شراکتی در علیت دارد، شرکتی در علیت دارد، مثل احد محرکه سفینه علی ما سیتزه و بعدو در باب ماده و صورت اونجا توضیح شد. خب اینا همه توضیح این بود که یک نوع علیت این صورت برای ماده میتواند داشته باشه، اما برگشتش به علیت فاعلی است. نمیشه بگن صورت علت سوری است برای ماده. انما صورتو علتون سوریتون للمرکب منها و من الماده. علت سوری به هر حال نمیشه بهش اطلاق بکنه نسبت به ماده، علت سوری را فقط نسبت به مرکبی از ماده و صورت میشه اطلاق کرد. فالصوره انما هی صورتون للماده ولیکن لیست علتن سوریتن للماده، بلکه علت سوریست برای مرکب از ماده و صورت. صلی الله علیه و سلم.